بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. باب معنى قل هو الله أحد. باب السبون بود حديث السبون. قال الباغر عليه السلام: حدثني أبي زين العابدين عن أبيه الحسين بن علي عليه السلام أنه قال: السمد الذي لا جوف له، والسمد الذي قد انتهى سؤدده. إنا شو خندمنا؟ والسمد تا اینجا رسید که الدائم الذی لا لم یزل ولا یزال، تا اینجا رو خوندید. قال الباقر علیه السلام: کان محمد ابن الحنفیه رضی الله عنه یقول السمد القائم بنفسه الغنی عن غیره، و قال غیره السمد المتعالی عن الكون والفساد، و السمد الذی لا یوسف بالتغایر. خب امام باقر علیه السلام فرمودن که محمد ابن حنفیه رضی الله عنه، که خب این حرفا رو به اعتبار این که به ابجد ایشان فرزند امیرالمومنینن و توحید را از امیرالمومنین علیه السلام فرا گرفتن داریم نقل میکنیم و نقل میکنند و امام باقر علیه السلام نقل فرمودن. صمد قائم به نفسه، این قبلا عرض کردیم، هر چیزی قائم به اجزایشه. مثلا شما یک چیزی به عنوان الف رو در نظر میگیرید و این الف رو میگیم موجودش کن، میگیم خب الف رو من در نظر گرفتم مثلث باشه، مثلث موجودش میکنیم. میگیم نه، من الف رو به عنوان مربع در نظر گرفتم، مربع موجودش میکنیم. میگیم نه، من الف رو به عنوان درخت در نظر گرفتم، به عنوان درخت موجودش میکنی. فرض کن اینجاست که میبینیم چیه. پس معنایی به عنوان الف را می شود قائم کرد به مثلث بودن یا مربع بودن یا درخت بودن یا چیز دیگه بودن، قائم به اجزاء خاصیه و این اجزاء از یک جهت عین او هستند، از یک جهت غیر او هستند. از جهتی که خلاصه هر چیزی که در خارج محقق می شود اجزاش تشکیل دهنده اوست و او متشکل از همین اجزاست، میشه خودش. ولی از حیث اینکه این اجزا را میشود گرفت به صورت دیگر موجودش کرد، میشه اجزا غیر از اون. همین صفت رو خدا نداره، لذا میشه القائم به نفسه. یعنی خدا محقق به اجزایی نیست که اون اجزا را جور دیگه در نظر بگیره جور دیگه بشه، جور دیگه در نظر بگیره با جور دیگه بشه. الغنی عن غیره، خدا غنی از غیرشه، در حالی که مفهومی به عنوان الف اگر بخواد محقق بشه نیاز به اجزا داره، صفات داره، کیفیات داره، زمان داره، مکان داره. و خدا از تمام این صفات و موصوفات چیه؟ غنیه. و غیر او گفتند که صمد متعالی عن الکون و الفساده، تمام ما سوالله چون متجزیان همیشه کون و فساد را دارن. یعنی مثلا شما دانه گندم رو در نظر بگیر، این دانه گندم بودنش چیه؟ از بین میره، جوانه گندم به وجود میاد، جوانه گندم از بین میره، خوشه گندم میشه. خدا اینو نداره. و الصمد الذی لا یوسف بالتغایر، تمام ما سوالله متجزیان و این متجزی ها این جزءشون غیر از اون جزءه، اون جزءشون غیر این جزءه، دیروزشون غیر امروزه، امروزشون غیر از فرداست، علمشون غیر از جهلشونه، جهلشون غیر از علمشونه، صحتشون غیر از مرضشونه، مرضشون غیر از صحتشونه. این تطورشون غیر از اون تطورشونه، اون تطور و تغییرشون غیر از این تطور و تغییرشونه. خداست که این غیریت در ذاتش اصلا نیست، چون از باب اجزا و ابعاد و صفت و موصوف نیست. و فقال الباغر عليه السلام السمد السيد المطاع الذي ليس فوقه آمر ولا ناه ليس فوقه آمر ولا ناه. فرمودن سمد اون سید متاعیست، اون آقاییست که او خالق عالم است و همه باید اطاعت او بکنن. فوق او دیگه چیه؟ خدایی وجود نداره، فوق او دیگه خالقی وجود نداره، فوق او دیگه آمر و ناهی، اعمال کننده و نهی کننده وجود نداره. قال و سئل علی بن الحسین زین العابدین علیهما السلام عن الصمد، امام سجاد علیه السلام را از معنای صمد پرسیدن. فقال الصمد الذي لا شريك له ولا يعوده حفظ شيء ولا يعزب عنه شيء. صمد اون ذاتی که شریک نداره، در حالی که وجود ما اجزاش با هم دیگه شریکن. این دستمون با اون دستمون شریکه، اون دستمون با این دستمون شریکه در وجود. اجزای ما، ابعاد ما، امثال ما، اشباه ما، برادر ما هم با ما در وجود شریکه. این دیوارم با ما در وجود شریکه. ما موجود هستیم، اینم موجودی است که شبیه ما، شریک ما، از حیث زمان داشتن، مکان داشتن، اجزا داشتن. فقط یک ذات هست که او مثل و مانند و شبیه و نظیر و جزء و بعض و کل نداره. ولا یعود و حفظ شیء، هیچ چیزی غیر از خدا نیست که حفظ اشیاء براش معونه نداشته باشه. همه حفظ اشیاء براش معونه داره. چه منی که این بنایی میکنم دیوار رو بالا میبرم، چه منی که این مطلب رو مینویسم. خلاصه این نوشتن یه معونه‌ای داره برای من، از انرژی من استفاده میشه، از نیروهای بدن من استفاده میشه. امیرالمومنین علیه السلام در خیبر رو میکنه، علی حال چیه؟ یک کاری داره انجام میده، میجنگه، یک کاری داره انجام میده. بله، هر موجودی در عالم علی حال کاری انجام میده، از نیرو، از قدرتی که داره استفاده میکنه. حضرت امیر فرمودن کل معطن منتقصون منتقصون سوا، جز خدا هر کی هر چی میده کم میشه از اون چه که داره. حتی اهل بیت علیهم السلام اون چیزی که به شما میدن، بعد پولی که داره به شما میده، از این پول کم میشه، ولو خدا قدرت بهش داده که دست رو به سنگ ریزن بزنه طلا میشه، جواهرات میشه. کل عالم ما سوا الله چیه؟ ذات متجزی و قابل زیاده و نقصان دارن. فقط خداست که چیه؟ هیچ در اونجا این آسمان و زمین رو که حفظ میکنه، نه گرسنه میشه، نه تشنه میشه، نه از نیروهای وجودی استفاده میکنه، نه از انرژی های وجودی استفاده میکنه. امیرالمومنین علیه السلام می جنگه، خلاصه گرسنه میشه. دقت فرمودی یا نه؟ ولا یعزب عنه شیء، و هیچ چیزی از علم خدا مخفی نیست.
بله. نیازمندی
اهل بیت علیه السلام هم نیازمندن به اون چیزی که خدا بهشون میده. اهل بیت به غیر خدا نیازمند نیستن، و الا به هر جد اهل بیت به همون چیزی که خدا بهشون میده نیازمندن دیگه. ما همه به چیزهایی نیازمندیم که خدا متعال به اهل بیت میده. اهل بیت به ما میدن هدایت، میده به اونا، اونا به ما میدن معرفت، توحید میده به اونا، اونا به ما میدن، همینجور. ولی اهل بیت به غیر خدا نیاز ندارن. خدا به احد نیاز نداره، اصلا خدا معنای نیاز در او منتفیه.
فرمودید که ما با دیوان نتوجه استدن شریفیم،
بله، در زمان داشتن، مکان داشتن، متجزی بودن شریکی.
یعنی خدا هم شریک داره؟
بله.
خدا هم تو وجود داشتن شریکه با ما؟
ببینید، وجود داشتن، بله، خدا هم موجوده، ما هم موجودیم، اما موجودیت ما موجودیت حادث، متجزی، قابل زیاده و نقصان، قابل عدمه. ذات خدا از این سنخ وجود نیست. در بودن آره، خدا هم هست، ما هم هستیم، اینجور بحثی نیست. حالا صفحه هم اینجا سفسطه میکنن، میان میگن مفهوم وجود مشترکه، بودن ما هم بودنه، بودن خدا هم بودنه. بعد نتیجه میگیرن که در خارج و مصداق ما و خدا یکی هستیم، مثل موجود داریم. چه ربطی به هم دیگه داره؟ سفسطه میکنید چرا شما؟
خودت بودن شریک داره. آره
ببینید، در بودن عرض میکنم، در بودن یعنی چی؟ یعنی بودن چیزی مثل خودش که خالق عالم باشه؟ نه، خدا در بودنی که بودن چیزی که مثل خدا باشه جزء و کل و زمان و مکان نداشته باشه نه شریک نداره. اما در این که آقا شما هم هستی اما مخلوق خدا، خدا هم هست اما خالق شما. ما موجود متجزی مخلوقیم، خدا خالق ماست. قال وهب بن وهب القرشی، قال زید بن علی بن علی زین العابدین علیه السلام. وهب بن وهب گفت که زید بن علی علیه السلام فرمودن الصمد هو الذي اذا اراد شيئا قال له كن فيكون. صمد اون ذاتی است که وقتی میخواد چیزی رو باشه فقط خلق میکنه، خلق میکنه موجود میشه. و خلق لامنشه هم فقط کار ذات احدیت است که خودش جزء کل زمان و مکان نداره. و الصمد الذي ابدع الاشياء فخلقها ازدادا و اشكالا و ازواجا. صمد اون ذاتی است که اشیا را ابداع کرد و خلق کرد، ضد هم دارای اشکال، دارای ازواج، سیاهی ضد سفیدی، گرمی ضد سردی، درخت به شکلی، آسمان به شکلی، روح به شکلی، جسم به شکلی، و همه را هم ازواجن خلق کرد. یعنی درخت خرما نرماده داره، مرغ خروس نرماده داره، انسان نرماده داره، این درخت نرماده داره، ازواج داره. یعنی این درخت هم چیه؟ ازواج، یعنی زوجه. وجودش چیه؟ دیوار هم وجودش زوجه، یعنی دو تا جود با هم دیگه هستن که رو تشکیل دادن. چون همه ما سوالا متجزی هست، متجزی بودن خودش چیه؟ از ازدواج اجزا حاصل شده. و تفرد بالوحده بلا ضد ولا شکل ولا مثل ولا ند. خودش فقط متفرد است به این معنای وحدت حقیقی که نه ضد داره، نه شکل داره، نه مثل داره، نه شبیه مانند. قال وهب بن وهب القرشی و حدثن الصادق جعفر بن محمد عن ابیه الباقر عن ابیه علیه السلام ان اهل البصره كتبوا الى الحسين بن علي عليه السلام يسالونه عن الصمد. اهل بصره به امام حسین بن علی علیه السلام نامه ای نوشتند که در مورد معنای صمد سوال کردند. حضرت این گونه در پاسخشان نوشتند که بسم الله الرحمن الرحیم، اما بعد فلا تخوذوا في القرآن ولا تجادلوا فيه ولا تتكلموا فيه بغير علم. فرمودن بسم الله الرحمن الرحیم، تو قرآن فرو نروید. ببینید توی روایات ما خود تعمق مذمت شده. حالا تعمق یک مصداق اصلیش اینه که در ذات خدا کسی فکر نباید بکنه. ولی با صرف نظر از اون نباید مطلقاً شما بیش از اون حدی که شما رو به یقین میرساند ولو در مسائل دینی فرو بری. مثال ما اینجا میخوایم چیه؟ میخوایم اینجا ساختمون بنا کنیم. یک مهندسی هم هست، یک معماری هم هست که کار رو کاملا چه وارد و رهبری میکنه. حالا رفتیم 5 تا کارگر آوردیم، این کارگرا به عوضی که بیان کمک کنن در حدی که وظیفه‌شونه که یقینا باید انجام بدن، آقا میگن برو آجر بیار دیگه. حالا این کارگر وظیفه‌ش مشخصه که میگن برو آجر بیار دیگه، میگن برو سر آهن رو بگیر. حالا بیاد بیش از حد وظیفش بخواد انجام بده. میگن برو آجر بیار. بگه خب اول بده یه ترازوی کامپیوتری بیاد من این آجر رو یکی وزن کنم. خب اصلا این آجرها رو بذارید من ببینم که اینا هر کدام چند درصد رطوبت داره. بذارید مواد آزمایشگاهی بیارید من رطوبت اینا رو من محاسبه کنم. خب برادر سر آهن رو بگیر بیار. این آهن رو بذارید اول یک کلیس بیارید من قطرش رو اول محاسبه کنم این قطره آهن چقدر. بابا تو اینجا آوردن یک معمار و مهندسی هم قرار دادن اینجا که محاسبه ها رو اون کرده. تو از حد خودت پا درازتر نکن. بله اگر اینجا یک معمار و مهندسی قرار نداده بودن و این هم به درد تو میخورد در ساختمان سازی این کارا رو میکردی، حتی متر کنم من این آهن رو، حتی تو حق متر کردن آهنم نداری. چون وقتی که معمار میگه اون آهن شماره 3 رو بردار بیار، وظیفه اون بوده که مترش رو بکنه، تنظیم بکنه، مال اینجاست، میگه بعدو بیار سری بذار. تو هی برای هر کاری میخوای انجام بدی، هی بخوای اینقدر چونه بزنی، این ساختمون که بالا میره. میگن آقا برو تو اصلا مثل این که چیز داری، بیش فعالی داری، برو معالجه کن خودتو. حالا در شریعت ما ببین شما رو میگن آقا ببین ما در این شریعت در اینجا پیغمبر قرار داده، امام قرار دادیم، الان میخوام بریم به جنگ با کفار. شما از این طرف برو، اون یکی دیگه از اون طرف بره. هی بیان آقا نه اول نقشه جنگ من ببینید، بذار جلو من ببینم که این امام اشتباه نمیکنه. میگن آقا بیش از حد خود فضولی نکن دیگه، اینجوری بخوای جلو بری که با شکست میخوری. قرآن میخوای بخونی، بیش از حد بخوای بیا در این قرآن، حتی تو چیه بیش از حد، این ماده این کلمه چی بوده، این تخوزو فلا تخوزو، این تخوزو این ماده چی بوده، در چی تاریخی این کلمه وضع شده، آیا در عرب بنی قحطان وضع شده است یا در بندرم اسرائیلی بوده ازش اومده. خب تو این کارا رو میخوای بکنی که میخوای به عبادتت برسی، که میخوای وظیفه دینی انجام بدی. بله اگر خدا و پیغمبر و امام معصومی نبود، هر کسی سر به خود هر غلطی میکرد و هر کاری میکرد چه بسا چیه معذور بود، تازه همونجام اینا باز مذموم بود، من کار ندارم. ولی اینه که ما بخوایم من آقا باید حتما و حتما و حتما بفهمم نماز صبح دو رکعته چرا دو رکعته، ولی نماز نمیخونم، پیش امام معصوم نشستی حق نداری سوال کنی. حالا سوال میکنی، حق داری سوال کنی، سوال کردی، امام معصوم میگه آقا لازم نیست بدونی، نماز تو بخون. تو بگو نه آقا ما را عاقل خلق کرده اند، حتی به عقل ما استفاده کنیم. اگر تو را عاقل خلق کردن از عقل میخوای استفاده کنی، هر جا را که امام معصوم گفت انجام بده، فکر کن، بیشتر برو جلو، برو، هر جا گفته نه نرو دیگه. پس این که بعضی میگن آقا بشر برای تحقیق است، بشر برای فهم و ادراک است، این مطلق نیست ها، خیلی مطلق نیست. آقا کشم آقا ما میخوام بریم جنگ، حتما باید تمام این 10,000 لشکر رو بیاره یه نفر یه نفر بنشونه امام زمانشون زیر و بم قصه براشون بگیم. این چی جنگی شد دیگه؟ امام معصوم هست، شما باید در حدی که عقل به شما حکم میکنه چیه تحقیق و جستجو کنی، بیشتر از اون باطله، حق نداری، کارو خراب میکنی. بله خدمت شما عرضم، این درست ما امشب شد درست
درست این وقتی قطع علمی که مثلا ما میخواد تو رواسته رو من خود افراد میشه
عرض میکنم دقت علمی هم حد و مرز داره. یه جایی هست که چیه؟ دقت علمی نیست، همین بیش فعالی هست، همین خدمت شما شده که کار غلطه، که بساط دین را، سعادت را، عبادت را همه را مختل میکنه. هر چیز حقی داره. به شما این کتاب رو میدم، کتاب توحید صدوق رو میدارن جلوتون، میگن آقا بخون توحید رو یاد بگیری. بگونه اول من بفهمم این کاغذ، کاغذ چند قلمی بوده؟ تو کدوم چاپخونه چاپ شده؟ بعد اون چاپخونه که اینو چاپ کرده دستگاهش آلمانی بوده، فرانسوی بوده، یا نمیدونم چی بوده؟ جوهرش، مرکبش، چی میخواد؟ نه علم خوب است. علم خوب است. علم خوب است چیه؟ مسخره ای تو. علم خوب است، ولی اینجا جاش نیست که تو از خودت بخوای چه عبادت رو در بیاری. حالا قصه این که در قرآن هم آقا در آن حدی که وظیفه شماست میگه خب من اون تیکشو نفهمم که بده، میگم نه خیلی جاها که بفهمی بده، چون اهم و مهم داریم ما، اهم و مهم داریم ما. این قرآن را وقتی که حجت معصوم الهی به شما امر کرده از قرآن بخوان، شما اگر بخوای بری ماده این رو پیدا کنه که این مال کدوم عرب بوده و در کدوم قبیله اولش وضع شده و بعدا توی اطوار و ادوار تغییر و این تطور این کلمه چی بوده، اینا تو رو از کار اصلی میندازه. در هیچ علمی این چیه مطلوب نیست، در هیچ جا مطلوب نیست. گفتم کارگری هم میخواد بیا ساختمون رو درست کنه، بیش از حد بخواد مسخره بازی در بیاره و هی بری طرف و طرف، فایده نداره دیگه، کار پیش نمیره. بنابراین در همه چیز باید حد اعتدال مراعات بشه. لذا قرآن میگه لا تسألوا عن اشیاء ان تبدل لكم تسؤكم. آقا میخوام سوال کنیم تو برامون واضح بشه، میگه بی خود نمیخوای سوال کنیم باید واضح بشه. غلطه. خیلی جا همینه که نباید بدونی، شما نباید بدونی، توضیح بدن برات کار خراب میشه. خیلی جا هست میگم اصلا آقا جای توضیح نیست، بخوان توضیح بدن اهم میمونی. با وجود حجت معصوم الهی کسی بخواد از اون حد و مرزی که براش تعیین کردن چیه فراتر بره، حتی به بهانه یا بخواید بدونی، هر بهانه‌ای بخواد باشه، غلطه آقا. مگر اینکه حجت معصوم الهی نداشته باشی، تو هم سر به خود باشی و تا در اون وقت عقلت کار نکنه. و الا اگه بخوای عاقلانه فکر کنی، مگر در ساختمان سازی معصوم به تو گفته است که اگه کارگر از سر خیابون گرفتی آوردی باید سوالات بی خودی نکنی؟ یکی معصوم نمیگه، عقلت داره بهت میگه. همین عقلی هم هست، تازه عقلی هم هست. حالا بیاد یک برای خودت فلسفه درست کن. وجود چیه؟ ماهیت چیه؟ ماهیت چند قسمه؟ نمیدونم همه رو با هم دیگه خلط میکنه، چون اونقدر اصطلاح درست کرده که گیج گیج شده. کیو تو اصطلاحات وضع کنی اصلا که توش بمونی؟ خیلی شاکار کرده که رفتی کتابهای یونانی‌ها رو ببینیم چیه، کتابای چی رو ببینیم چیه. حق نداشتی اصلا بری دنبال اینها. دیدی روایات بیش از حد تواتره که اهل بیت فرمودن آقای علوی ما آورد و فقط همین را شما مشغول باشید، بی خود این طرف و طرف نزنید، فکر نکنی که از اونها شما به جایی میرسی. وقتی تم میگیری عمرت هم تلف میکنی، به جایی هم نمیرسی، بلکه بدتر از همه یک قواعد دست و پاگیری برای خودت درست میکنی که تمام ضروریات دین رو غلط میفهمی. در حدوث عالم به قدم عالم میرسی، در خالق بودن خدا به عین اشیا بودن خدا میرسی، در نمیدونم جبر و اختیار به جبر میرسی، همه جا رو خراب میکنی. فلا تخوضو فی القرآن. قرآن جای خوض نیست. قرآن در همون حدی که معصوم تو را واقف میکنه باید چیه؟ آگاه بشی. و در اون جاهایی که برایش میدان رو باید گذاشتن باید فکر کنی، نه بیش از اون. ولا تجادلوا فیه. هی جدل 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 بشین، همش بحثای بی خودی در باره قرآن هم بکن. آقا بحثای بی خودی غلط است ولو در قرآن باشه، فرق نمی کنه. بحثی باید کرد که مفید باشه، سازنده باشه، نتیجه به درخور داشته باشه. ولا تتکلموا فیه بغیر علمین. تازه میتونیم اینم یک قید همون قبلی میتونه باشه که آقا در قرآن خوض نکنید، در قرآن مجادله نکنید و در قرآن تکلم نکنید به غیر علمین. این به غیر علمین چیه؟ قیدی باشه برای همه اینا. میگه اگر در قرآن میخوای خوض کنی، اگر میخوای در قرآن بحث و جدل کنی به نتیجه برسی، اگر میخوای در باره خود قرآن حرف بزنی، بیا به غیر علمین حرف نزن. تو کی هستی که میخوای قرآن تفسیر کنی؟ که آقای طباطبایی مفصل توی این کتاب تفسیر المیزان اون های بحث کرده که آقا قرآن نیاز بیان پیغمبر هم نداره، خودمون میفهمیم دیگه. تو چی رو میفهمی که میخوای بیان کنی؟ لغت عربیش بلدم. خیلی واقعا معجزه کرد لغت عربیش بلدی. تازه من لغت عربیش هم توش سر جغلت معنا میکنی. تو قهار را، قهار را در لغت عرب معنا میکنی در قرآن، یعنی وجود خدا آنچنان قاهر است که همه ذوات اشیاء رو در درون خود خدا فرو برده، مثل دریایی که امواج رو در خودش فرو میبره. این تو لغت معنا کردن تو اینه. شما تو این نیاز به پیغمبر نداری؟ جالبه شما به اندازه مردم ساده دیگه هم از این قرآن چیه؟ حقایق معانی درک نمی کنید، همه رو عوضی میگید. تازه اینقدر ادعا داره که ما به پیغمبر چیکار داریم؟ ما خودمون قرآن رو میفهمیم. میگه آه ببین قرآن خیلی جالبه، میگه قرآن گفته، قرآن تحدی کرده، تحدی کرده، گفته هر کی میتونه مثل این قرآن بیاره. میگه خب اگر قرار بود که ما خودمون قرآن رو نفهمیم، این تحدی که معنایی نداشت. پیغمبر اینجا چی کار است؟ میگه اولا که این قرآن گفت تحدی کن بدون وجود پیغمبر. کجاش گفت؟ کجاش گفت تو به قرآن تحدی کن بدون اینکه پیغمبری در کار باشه؟ این اولا. ثانیا بحث این که آقا شما نمیتونید مثلا از جهت فصاحت یا بلاغت یا علمیت مثل قرآن چیزی بیارید، این معناش اینه که تمام ریزکاری ها و خفایای قرآن رو هم شما میفهمید. من اگر گفتم شما نمیتونید مثل این ساختمان من بسازی، یعنی این که دیگه همه هنرهای منم تو داری دیگه، همه رو درک میکنی، یعنی همه معماری های عالم رو بلدی، ملازمی نداره به حرفا که شما میگید. میدید
تحدی بدون پیغمبر معنا نداره، تحدی
کنی
به چی؟
حالا اون بحث مفصله داره خودش. بله تحدی رو هم داره پیغمبر به اونا میگه، پیغمبر داره به اونا میگه. تو هم اگه میخوای تحدی کنی با وجود یا یه گیر کردی، حالا اومدیم، حالا اومدیم من رفتم با قرآن تحدی کنم، یک یهودی هم آمد خیلی هم فصیح و بلیغ تر از من، یک آیه قرآن یک آیه درست کرد خیلی فصیح و بلیغ، یک اشکال هم به آیات قرآن گرفت، من نتونستم جواب بدم، قرآن باطل میشه؟ نه. به امام معصوم باید مراجعه کنم بگم آقا شما مکلف از قرآن دفاع کنید. میگه غیبت امام زمانه، اون بلا یک مبتلا شدیم دیگه. غیبت امام زمان باشه میگیم آقا این خب واسه تو بیاد دیگه چیکار کنم؟ من نمیتونم جواب بدم. همین ظالمین اگر یه زمانی بیان به قرآن اشکالی کنم، ما نتونیم جواب بدیم. فکر کردیم ما اسلام دست رو میداریم؟ دست رو نمیداریم که. میگیم ما اسلام رو، ما که پاسدار منتهی الی قرآن نیستیم که آقا، ما با وجود امام معصوم قرآن رو قبول داریم. بر فرض تو اشکال کنیم، ما نتونیم جواب بدیم. اون قصه ابوالوزیل عبدالالله با هشام رو دیدیم دیگه، گفت یا با هم دیگه مناظره کنیم. اون خیلی هم هشام میترسید که بیاد مناظره. خلاصه تو مناظره گفتش که اگر من بر تو غالب شدم، تو باید به دین من بیای، ولی اگر تو بر من غالب شدی، من به دین تو در بیام. هشام گفت نه، این حرف زور نزن، ظالمانه قضاوت نکن. اگر من بر تو غالب شدم، رجعت الى مذهبی، آره تو وظیفت اینه که به دین من بیای. و این غلبتنی، ولی اگر تو هم غالب شدی که من به دین تو در نمیام، رجعت الى امامی، میره پیش امام هم ببینم چی میگه. مگر ما خودمون حجت مطلقی؟ تو حجت مطلق قبول نداری، تو حجت معصوم قبول نداری، من چه قبول دارم که تو هم مساوی نیستی اصلا. خب بگذاریم. فقط سمعت جدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول، عرض کردم که اونها این به غیر علم میتونه غیر همه باشه، میتونه غیر اونها هم نباشه مطلقا. بگیم آقا قرآن در حدی که اهل بیت گفتن، نماز در حدی که اهل بیت گفتن. دقیقاً تحقیق کن دیگه، مگه تو سر به خودی که میخوای وقت تو تلف کنی بعدم بری جهنم در مسائلی که به درد نمیخوره عمرت تلف کنی. فقط سمعت جدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، جدم رسول الله رو شنیدم که میفرمود من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعده من النار. جدم رسول الله رو شنیدم که میفرمود هر کس که در قرآن بدون علم وحی و الهی حرف بزنه جایگاه خود را در آتش دوزخ بداند. میگن دکتر شریعتی معنا میکرد، میگفت که چی؟ گفت مقعدش پر آتش میکنن. خدمت شما عرض شد که فلیتبوأ چرا نوشته؟ فلیتبوأ آقا جای خودش در آتش بدونه، بدونه که عاقبتش باید بره تو آتش منزل کنه. و ان الله سبحانه قد فسر الصمد فقال الله احد الله الصمد. خدای سبحانه خودش صمد رو تفسیر کرده، فرموده الله احد الله الصمد. یعنی دقت کنید، یعنی با صمد احد رو خودش تفسیر کرده. ثم فسره با صمد رو با لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد تفسیر کرده. اینا خودش توجیه همدیگه است. چطور؟ وقتی میگه احد، میگه خب احدیت چجوریه؟ خب درخت هم که احده، این زید هم احده، میگه هذا احد الناس. میگه نه، احدی که صمد باشه، خدا از اون احدایی که صمده، یعنی اصلا طول نداره، بیرون نداره، حجم نداره، طول نداره، عرض نداره، اجزا نداره. خب میگیم این صمد از کجا میفهمی معناش اینجوریه؟ میگه خب ذاتیه که جزء و کل و زمان و مکان و ولادت و خروج و حرف هم نداره، شبیه و دوم هم نداره. بله. ثم فسره و فقال لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. لم یلد یعنی لم یخرج منه شیء کثیف کالولد و سایر الاشیاء الکثیفه التي تخرج من المخلوقین. میگه از خدا چیزی خارج نمیشه. مثل چی؟ مثل اینکه یک بچه از آدم به دنیا بیاد، یا مانند اینکه یک جوانه از دانه گندم در بیاد، یا آبی از چشمه و کوه در بیاد. خدا از این قبیل نیست، چون همیشه از ذات دارای اجزا، ذات دارای اجزایی میاد. کثیف یعنی متکاسف الوجود، یعنی وجودش علیزه در مقابل وجود لطیفه. میگیم سنگ یک وجود کثیف است، ولی ابر مثلا یک وجود چیه؟ لطیف است. منظور این است. ولا شیء لطیف کالنفس، همون طور که چیه؟ یک شیء لطیف هم ازش بیرون نمیاد. مثلا بنار بر این بگذاریم که آقا ببین این دانه گندم، این نطفه، مثلا نطفه یک موجود مثلا، بعد کم کم این رشد میکنه، نمو پیدا میکنه، چیه؟ حرکت مثلا حیوانی پیدا میکنه، نفس حیوانی پیدا میکنه. مثلا لا شیء لطیف کالنفس، یا اینکه یعنی ما نفسمون، نمیخواد بگی یعنی همونطور که نفس از چیزی خارج میشه، نه، میگه یک شیء لطیفی مانند نفس هم از خدا خارج نشده، بلکه نفس رو خدا خلق کرده. ولا یتشعب منه البدوات کالسنه و النه و الخطره و الهم و الحود و البهجه و الزحک و البکا و الخوف و الرجا و الرغبه و السعمه و الجوع و الشبع. از خدا متشعب نمیشه، بیرون نمیاد بدواتی، چیزهای ظاهر شدنی مانند چرت زدن، مانند خواب، مانند خطورات قلبیه که قلب خدا رو دگرگون بکنه، مانند هم و حزن و اندوه و فکر و اندیه و بهجت. خدا بهجت و سرور نداره. خلاصه میگن خدا چیه؟ مبتهجون به ذات، ذات خدا ابتهاج و سروره. ابتهاج و سرور تغییر تبدل تویی که مبتهج میشی. یک خدمت شما شاید که دو تا کلمت عرفتو رو بفهم فکر میکنی خیلی شاکار کردی، مبتهج میشی، به کفریات خیلی دل بستی. خدا ابتهاج نداره اصلا. و زحک و البکا، خدا خنده نداره، گریه نداره، خوف نداره، رجاء نداره، رغبت نداره، سعمت و کسالت نداره، جوع و شبع نداره، گرسنگی تشنگی نداره، گرسنگی سیری نداره. تعالی ان یخرج منه شیئون، خدا متعالیست از این که بخواد چیزی از او خارج بشه. و ان یتولد منه شیئون کثیف او لطیف، از خدا یه چیزی متولد بشه چه مانند مثلا بچه‌ای که آدم متولد میشه، یا مانند یک شیء لطیفی مثل نفس از خدا بخواد خارج بشه، مثل هوا مثلا از خدا خارج بشه. این هم نیست. ولم یولد، خدا خودش هم زاده نشده. لم یتولد من شیئن ولم یخرج من شیئن، خود خدا من چیز متولد نشده، چون اجزای خاصی نداره که بخواد این اجزا از یک جزء دیگه از یک کل دیگه متشعب و منشعب شده باشه. این آقایون فلاسفه میگن آقا ما نمیگیم خدا از اشیا متولد شده، چون در تولد همیشه ما دو چیز داریم، بلکه میگیم خدا عین اشیاه، مثل موج و دریا. میگیم کی گفته در تولد ما دو چیز داریم؟ که شما یه جای نشون بده در تولد ما دو چیز داشته باشیم؟ در هیچ جای عالم آقایون ما تولد که این را فکر میکنن نداریم. تولد همیشه همون چیه؟ تجزیه است. موج و دریا هم تجزیه است. گوسفند و گوساله و گاو و گوساله و گوسفند و برام تجزیه است. فرقی نمی‌کنه که اینا فکر کردن خدا ازش تولد نمیشه، انگار ما یه الف باید داشته باشیم که اون الف همینجور دست نخورده تکون همینجور سرش باشه، یه چیزی هم به عنوان ب از اون متولد شده باشه، کلا اجزای خودشو داره که از این اجزا در اون نبوده. مگه ما هم چه تولدی هم داریم؟ اصلا هم چه تولدی معقول نیست که شما اینو نفی میکنید. تولد همیشه همینه، از ابر باران متولد میشه، یعنی یک سری اجزای ابر به صورت باران در میاد. از درخت هم میوه متولد میشه، یعنی یک سری اجزای درخت به صورت میوه میشه، شما میوه رو میکنی میخوری. از انسان هم یک بچه متولد میشه، از اون گاو هم یک گوساله چیه متولد میشه، یعنی یک سری اجزای اون مادر از اون جدا میشه، میشه چی؟ گوساله. تولد همه جا همینه. فکر کرده که تولد یه جای از ما وجود و کله، که این جزء در مقابل کل اصلا چیزی نیست، جزء اونه که خدا اینجوری باشه اشکال نداره. اون تولدی باطله که مثلا یک کیلو شکر داریم، یک کیلو شکر دیگه یا نیم کیلو شکر ازش تولید بشه، اون یک کیلو سر جا خودش باقی بمونه. این اصلا معقول نیست. چه نوع تولدی؟ که تولد یه معنا داره، اون همینه که شما دارید میگید خدا مثل موجود دریاست. خب ولم یولد، لم یتولد من شیء ولم یخرج من شیء کما یخرج. ببین حضرت هم دقیقا تولد رو با خروج یکی گرفتن. آب از چشمه متولد میشه خارج میشه، ابر باران ازش چیه متولد میشه خارج میشه، گوساله بچهش ازش چیه متولد میشه خارج میشه، یک سری اجزاش به صورت گوساله پیدا میشه میفته بیرون. بله. لم یتولد من شیء ولم یخرج من شیء کما یخرج الاشیاء الکثیفه، مانند سنگ از سنگ، مانند طلا مثلا فرض کن از توی سنگ طلا در بیاد، من عناصر کشیء من الشیء، مانند زغال سنگ که از کوه دل کوه درش بیارن، فیروزه که از دل کوه درش بیارن، آب که از توی چشمه درش بیارن، بخار آب که از توی آب درش بیارن، نه هیچ کدوم. و دابه از دابه و نبات از ارض و ما از جنابی و میوه از اشجار، همه اینا متولده. در حالی که چیه؟ در همه این تولدها هم یک اجزایی از اون جدا میشه، میشه این شیء دوم. همه جا همینه. جدا شدن غیر جدا نشدن، جدا نشدن دیگه این که ملاک نیست دیگه، این که شما کنار هم بذاری یا نذار. شما در واقع انگشتم که جدا کنی یا جو ببری، این در واقع یه نوع تولده، یعنی یک سری از اجزای وجود شما از شما چیه؟ جدا شد. گوساله هم که از گاو دنیا میاد، یعنی یک سری از اجزای وجودی این مادر از عناصر وجودیش، از آبهای وجودی و از خونهای وجودی و آمد توی بچه، به صورت بچه افتاد بیرون. یعنی دیگه فرقی نمی کنه که. و کما یخرج الاشیاء اللطیفه من مراکزها کالبصر من العین و السمع من الاذن و الشم من الانف و الذوق من الفم، یا اشیاء لطیفه که از مراکزش خارج میشه، مانند دیدن که از چشم خارج میشود و شنیدن که از گوش خارج میشود و شم بویدن که از بینی خارج میشود و چشیدن که از چه؟ چشیدن که از دهن خارج میشود. خب حالا این خودش بحثه که مثلا در دیدن آیا از اونجا یه چیزی به چشم ما میرسه یا از چشم ما یه چیزی به اون میرسه، در گوش مثلا، در بویدن مثلا اینجا نشستم، دست من اینجا هست، فرض کن حرارت بخاری میاد به دست من میخوره، یا نه دست من دراز میشود میرد به حرارت بخاری میرسه که من چیه بخاری رو حرارت درد میکنم. این روایت داره این جنبه دوم رو میگه که برخلاف آنچه که الان چیه تو علوم میگن. الان تو مثلا جاذبه زمین، خب جاذبه زمین یک چیزی، یک نیروی مثل حرارتی که مثلا از بخاری خارج میشه که چیزی گرم میکنه در یک متر فاصله، یه جاذبه چیزی از زمین میاد اونو مثل موجی اونو به طرف خودش جذب میکنه برمیگرده، ولی معنی نداره همینجوری خودش به طرف زمین کشیده بشه. اینام اینجوری. حالا یا روایت اصلا نظر به این نداره که چیزی خارج میشه و از کجا خارج میشه به کجا داخل میشه، این اصلا روایت نظر نداره، میخواد اصل مطلب رو بگه، یا اینکه میخواد همون خلاف نظریه اینها رو بگه، بگه نه اینجوری نیست که بصر شما فکر میکنی که چیه حتما نور اون میاد به چشم شما میرسه، نه خیر، از بصر شما یک چیزی هست، یه موج خاصیه، یک چیز خاصیه که شما نمیدونید، کشفش نکردید تا حالا، کشفش نکردید اینجوری فکر میکنید. و ذوق من الفم و کلام من اللسان، که کلام از لسان خارج میشه، و معرفه و تمییز من القلب، معرفت و شناخت از قلب خارج میشه. خیلی مهمه اینا، اینا مطالبیه که یعنی واقعا با این علومی که الان دارن میگن بعد خیلی این علوم رو درش تأمل داشت، که خیلی هم مسلم دیگه به حرفاشون اونا روایت. حالا ما نمیخوایم بر اساس یک عرض کردیم روایاتی مثلا خبر واحد باشه، بخوایم تو واقعیات، ولی همون مقدار که این روایت دلالت داره علاوه فرض صدورش، خودش یک نظریه مقابل نظریات رو داره تایید میکنه. و کنار من الحجر، مانند آتشی که از سنگ خارج میشه، انرژی هایی که در وجود او هست آزاد میشه. مثلا لا بل هو الله الصمد الذي لا من شيء ولا في شيء ولا على شيء، اینجوری نیست، بلکه خداوند متعال همان صمد و یگانه است که نه خدا از چیزی به وجود اومده، نه خدا در چیزی موجوده، نه خدا بر چیزی واقع شده، حتی بر اجزای وجود خودش قائم نیست، معنی نداره. مبدع الاشیاء، همه اشیاء رو خدا خلق کرده، این متجزیا رو خدا خلق کرده، چطور میشه همین اجزا باز عین ذات خودش باشه، مثل امواجی که عین ذات دریاست که فلاسفه میگن. و خالقها، خالق اشیاء، منشئ الاشیاء به قدرتی، خدا انشاء کننده اشیاست به قدرتش، یعنی به اعمال قدرتش. یتلاشا ما خلق ما خلق للفناء به مشیته، همه این چیزهایی که خدا خلق کرده برای فنا و نیستی و نابودی همه متلاشی میشن، به مشیت خدا متلاشی میشن، نه که از پیش خود. و یبقا ما خلق للبقا، یا یبقی ما خلق للبقاء به علمه یا یبقا ما خلق للبقاء، اینا دیگه مشکل نداره، همه رو میشه بخونید. یعنی آنچه را که خدا برای فنا و نیستی و نابودی خلق کرده، اینا متلاشی میشود به مشیت الهی. یعنی خدا این درختی که اینجا خلق کرده این ابدی نیست، این از بین میره، متلاشی میشه، اون بهشتی که خدا نگهش میداره. این بدن شما رو خدا برای فنا خلق کرده، فانی میشه، متلاشی میشه به مشیت خدا تا دو مرتبه خدا زندش کنه برای معام. و یبقا ما خلق للبقاء، چیزهایی را که خدا برای بقا خلق کرده به علم خدا باقی میمونه، مثل فرض کن مثلا بهشت. فذلکم الله الصمد الذی لم یلد ولم یولد، این است خدای شما که صمد است، متولد نشده، چیزی از متولد نشده. عالم الغیب و شهاده الکبیر المتعال، عالم غیب و شهادت است، کبیر متعال است. ولم یکن له کفوا احد، و هیچ مثل و مانند و نظیری هم ندارد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین.